بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 292، صفحه 8. اقول يريد ان ينبه على وجود النفس الانسانيه و ان الانسان الكامل الادراك و غیر کامله لا يغفل عن وجود ذاته. مصنف در این فصل اول دلیلی اقامه کرد بر وجود نفس و اون دلیلش ارجاع به وجدان بود. ابتدا بدون توضیحاتی که در این دلیل لازم است ما رو به نفسمون ارجاع داد، بعد همون بیان رو با توضیحات لازمه همراه کرد، یعنی بیان رو اضافه کرد تا اینکه مطلب بهتر جا بیفته و کاملتر بشه. پس دو تا دلیل اقامه نکرد، یک دلیل اقامه کرد، اما این یک دلیلش رو یک بار با عبارت کوتاه گفت، بار بعدی اضافه کرد، یعنی یه چیزهایی رو هم اضافه کرد که راه اشکالات کاملا بسته بشه. ما هر دو بیان رو خوندیم، هر دو بیان در واقع یک دلیل بودن، نه دو دلیل، ولی یکی اضافه داشت بر دیگری. ما هر دو رو خوندیم. حالا در عبارت خواجه‌ام دو مرتبه اون دلیل تکرار میشه. علاوه بر تکرار دلیل اشاره میشه که اون قیودی که مصنف در دلیل خودش اعتبار کرده به چه منظور بوده. هم اصل دلیل بیان میشه، هم آوردن اون قیود روشن میشه که به چه منظور بوده. البته من در توضیحاتی که در دیروز میدادم ناظر به کلمات خواجه بودم و بیان میکردم که این قیود به چه منظور آمده. آنچه که امروز میخونیم تمام تکرار بحث دیروز، ظاهرا چیزی برای اضافه گفتن نداریم. خواجه ابتدا می فرماید مصنف با گفتن این دلیل اراده کرده که وجود نفس رو ثابت کنه. و من دیروز عرض کردم که از این دلیل دو تا استفاده می تونیم ببریم، یکی اثبات کنیم وجود نفس رو و دیگری اثبات کنیم تجردش رو. اما مصنف در اینجا اون منظور اول رو داشته و خواسته که اثبات کنه وجود نفس رو. بیان اول مصنف که یک بیان مختصری توضیح داده میشه و بعد بیان دوم که تفصیل همون بیان اول ذکر میشه. بیان اول مصنف این بود که رجوع کن به نفس خودت، میبینی نفست رو میابی و چیزی که یافت شود حتما موجود است. ما چیزهایی هم که خودمون تو ذهنمون میسازیم وقتی که مراجعه میکنیم اونها رو میابیم، منطقه تو ذهنمون میابیم و میفهمیم که اینها در ذهن ما موجودن. اما بعضی چیزها رو در خارج از ذهن میابیم، میفهمیم که در خارج موجودن. خود وجدان دلیل بر وجوده. ما نفسمون رو در خارج میابیم، پس معلومه که نفسی در خارج داریم، نفس در خارج موجوده. بعد میفرماد حتی کسانی که ادراکشون کامل نیست نفس خودشون رو میابند. کسانی که ادراکشون کامل نیست به سه قسم تقسیم میشن. یکی کسانی که حاسه ظاهریشون رو از دست دادن، دوم کسانی که حاسه ظاهری و باطنی رو از دست دادن، سوم کسانی که حاسه ظاهری و باطنی و عقل رو از دست دادن. شخصی که میخوابه حاسه ظاهری رو تعطیل میکنه، چشمش نمیبینه، گوشش نمیشنوه و بقیه، اما حاسه باطنی تعطیل نیستن. قوه متخیله فعال، لذا خواب میبینه و حس مشترک فعال خواب میبینه، که دیروز اشاره کردم که در خواب دیدن قوه متخیله و حس مشترک دخالت دارن، گاهی از اوقات قوه عاقل هم دخالت داره. تا تفصیل بحث در نمط دهمه، ولی مختصرش من اینجا هستم. بنابراین در حالت خواب قوای باطنی به همچنین قوای عاقله تعطیل نمیشه، ولی قوای ظاهری تعطیل میشه. کسی که مست میشه یعنی سکران، قوای ظاهری و باطنیش دوتایی با هم تعطیل میشن. ولی هنوز میتونه ادراک بکنه. تعطیلی نیستش که فهم رو کاملا ازش بگیره. شخصی که بیهوش میشه قوای ظاهری، باطنی، عاقله به طور کامل خاموش میشه و موقتا البته، و به این جهت هیچ نوع ادراکی براش نیست. لذا بعضی از علما بعد از اینکه توی بیمارستان بیهوششون میکنن میگن مقلدین ما مجدد باید از ما تقلید کنن، چون وقتی بیهوش شدیم تمام قوا ادراکیمون رفت، مثل آدم مرده شدیم، چند نهو مردیم و تمام فتواهامون باطل شد. پس باید دو مرتبه تجدید تقلید بشه. و بعضی ها میگفتن ما رو بیهوش نکنید، با همون درد میسازیم، مبادا تقلید مقلدینمون باطل بشه. علت این بود که شخص بیهوش وقتی که افکارش خاموش بشه تمام اون زائده های افکارش هم باطل میشه. خب پس سه جور اختلال قوا داریم. در جایی که قوا به طور کامل مختل بشن، همونطور که دیروز عرض کردم، وجدانی در کار نیست، هیچی رو نمیابی. اما در صورتی که اختلال کامل نباشه، قوای ظاهری ما مختل بشه چنانچه در خواب مختل میشه، یا قوای ظاهری و باطنی مختل بشه چنانچه در حال مستی مختل میشه، در چنین حال چون اصل فهم باقی میمونه ولو یه حال مقدار ضعیف، ما میتونیم خودمون رو وجدان کنیم، میتونیم فهم با همون فهم مختصری که داریم خودمون رو وجدان کنیم. پس شخصی که خواب است، شخصی که مست است، شخصی که بیدار است و غیر مست است، هر سه شون میتونن نفسشون رو وجدان کنن و این وجدان نفس دلیل بر وجود نفس. این بیان اول ابن سینا. در بیان دوم هم باز همین وجدان مطرح شد، چنانچه توجه کردید. اونتا در بیان دوم مصنف سعی کرد که تمام آن چرا که میتوانن مدرک ما واقع بشن همه رو حذف کنه. گفت اولین فکر کن لحظه اول خلقته، در گذشته تو موجود نبودی تا معلوماتی رو از قبل ذخیره کرده باشی. خب مدرکاتی که ذخایر قبلیست حذف شد. الان هم چشمت بسته است و خودت رو نمیبینی، دستت بازه، به بقیه بدنت نمیخوره، لمس نمیکنی. پس معلومات به قوای ظاهری رو هم نفی کرد، گفت اینا هم نباشن. بعد گفتش که در یک هوای تلخی که نه حرارتش محسوسه، نه برودتش محسوسه و نه بادی میاد چیزی که آزار بده یا باعث حس بدن تو بشه، در هوا موجود نیست. با این بیان خواست مدرکات خارجی رو نفی کنه و نتیجه گرفت که در حالتی هستی که نه مدرکات باطنی تو درک میکنی، اعضای خودتو، نه خارج از خودتو درک میکنی، هیچی رو درک نمیکنی، ولی در این حال میبینی که خودت رو میابی. از اینجا میفهمی که خودت موجودی و موجودی هستی غیر از این محسوسات بیرونی و غیر از محسوسات درونی. تو بدنت نیستی، اون حرارت بیرون نیستی و لامسه و قوای و باصره و اینها نیستی، پس یه چیزی دیگری غیر از اینها. این مطلب مصنف بود که دیروزم توضیح داده شد، امروزم تکرار شد. البته تکرار امروز مختصر بود به خاطر اینکه دیروز تقریبا خونده بودمش. الان میخوام بیان کنیم که مصنف چرا این قوی را آورد، چرا گفت هوا باید تلق باشه. خب روشنه چرا گفت، شاید تلق نباشه و هوا گرما داشته باشه، سرما داشته باشه یا توش باد بیاد، که ما حس میکنیم. مصنف میخواد یه کاری بکنه که هیچی نفهمیم جز خودمون. وقت اگر هوا رو طرف نگیره ما علاوه بر خودمون اون باد و اینا رو میفهمیم. شاید فکر کنیم اون چه که ما داریم تصور میکنیم همون حرارت موجود در هوا. مصنف میخواد این رو نفی کنه که اونی که ما تصور کردیم حرارت یا برودت یا حرکت هوا نیست، بلکه اون چه که ما درک کردیم عبارت است از خودمون. بعد میگه که باید دست ها باز باشه، فاها باز باشه، عضوی به عضوی متصل نشه تا لامسه ادراش بکنه، چشم باید بسته باشه، مجموعه بدن دیده نشه و ها کذا. قیودی هم میاره به خاطر اینکه اگر این هم نباشه انسان ممکنه اونها رو تصور کنه و فکر کنه خودش اونها هست. مثلا قوه باصره رو تصور کنه و فکر کنه خودش قوه باصره شه. برای اینکه این توهم پیش نیاد مصنف میگه که همه اینها رو تعطیل کن، میبینی هیچ چی رو مطلع نیستی ولی از خودت مطلعی، پس معلوم میشه خودی هم در کار هست. البته من دیروز اشاره کردم که این تجربه رو ما نکردیم و هرگز هم نخواهیم کرد، یعنی وضعی برای اون پیش نخواهد آمد، ولی خداوند ذهن ما رو طوری آفریده که بتونیم از تمام تصوراتی که داریم خودمون رو خالی کنیم و متمرکز بشیم روی یک تصور. این قدرت خدا به ذهن ما داده و ما همین کار میکنیم. ابن سینا از ما اینو میخواد، میگه اینطوری فرض کن. فرض کن یعنی چی؟ یعنی تمام تصوراتی که داری همه رو تعطیل کن، فقط متمرکز بشی روی تصوره. میبینی اون تصورات تعطیل میشن، این یکی تعطیل نمیشه، پس این غیر از این هست و این یکی باقی هم هست، تعطیل نمیشه باقی هم هست، پس معلوم میشه که تو تصور دیگری غیر از اون تصورات داری و این تصور خودته. تصور اونها نشون میده که اونها موجودن، تصور خودت هم نشون میده که خودت موجودی و ما همین رو میخواستیم که تصور خودت رو برات آشکار کنیم. تصورت رو بین تصوراتی که داری گمه، ما خواستیم اون تصوراتی دیگر رو بیرون بریزیم تا تصورت رو به تنهایی آشکار بشه و ما بگیم اینو تو داری، این وجدان رو داری، اگر این وجدان رو داری پس اون چرا هم که میادی موجوده. دقت میکنید ایشون نمیخواد ما رو تو یک همچین فضایی قرار بده، خودش میدونه ما توی همچین فضایی قرار نمیدونیم. میگه اینو فرض بکن، تو الان مجموعه تصوراتی رو در خودت ذخیره کردی، هم معلومات قبلت رو تصور میکنی، هم مجموعه بدنت رو داری تصور میکنی، هم گرمای و سرما و حرکت هوا رو تصور میکنی، امور بیرونی درونی همه رو داری تصور میکنی از جمله خودتو. خب الان چون این تصور خودم لابلای اون تصورهای دیگه گمه، ممکنه من این تصور خودم رو با اون تصور دیگه اشتباه بکنم. برای اینکه این وقت پیش نیاد همه تصورها رو میگه فرض کن که معدوم بشه، فرض کن که هیچی از این تصورها رو نداری، همش معدومه، فقط آن چرا که داری تصور خودته. ما رو تو اون فضا قرار میده برای اینکه از اون تصورات دیگه قطع نظر بکنیم و متمرکز بشیم به تصور خودمون و از بین اون تصورات فقط این تصور رو انتخاب کنیم. وقتی این تصور انتخاب شد، اون وقت ما متوجه میشیم که داریم نفسمون رو تصور میکنیم و بعد استنباط میکنیم که نفسی موجود هست. یعنی چی؟ یعنی شما تصور نمی کنید در واقع؟ حمله اولی تصوره؟ یا تصوری در خارج داره واقع میشه؟ یعنی تصور رو میفرمایید به حمله اولی تصوره؟ یا یعنی که من یافتم به حمله اولی نفسه؟ تصور که به حمله اولی تصور نیست، واقعا مصداق تصوره. مفهوم تصور که نیست، خود تصوره. حمله اولی یعنی مفهوم تصور. الان این حمله شاید مصداق تصوره. این تصوری که من میکنم این نیست که تصور رو تصور کنم، تصور دارم ایجاد میکنم، پس مصداق تصورم به حمله اولی نیست. اون یکی هم که من تصور میکنم اونم مفهوم نفسه که درش نمیکنم، دارم خود نفس رو و وجود نفس رو درش میکنم. این اشاره کردم دیروز، ما ماهیت نفس رو نمیابیم، دل وجدان ماهیت نفس باید با استدلال و بحث بیان بشه تا آخرش هم معلوم نیست روشن بشه. این همه علما بحث کردن ماهیت نفس رو نشناختن. ما اصلا انتظار نداریم که بل وجدان ماهیت نفس رو بفهمیم، ما با استدلال هم ماهیت نفس رو نمیفهمیم. تا چه برسه بل وجدان؟ وجود نفس عرض کرده، ما وجود نفس رو تصور میکنیم. خب این وجود نفس هم به حمل مفهوم به حمل اولی وجود نفس نیست، نه اینکه مفهوم وجود نفس بر این وجود صرف کنه، بلکه واقعا یه وجودیه. ما داریم وجود تصور میکنم، اصلا اینکه جای حمله‌آوری و صناعی نیست، چه در تصورش چه در متصورش. تصور میتونه تصور از طریق حضوری باشه که میشه وجدان، میتونه از طریق صورت باشه که میشه علم حصولی. نه علم حصولی مرادش نیست، تصوری که میگم تصور وجدانیه، یعنی علم حضوری. اینم باید بیرز اشاره شد، تصور حصولی نیست. نه تصوری که ما میگیم ادراک، حالا اگر به تعبیر من اشکال داره تعبیر عوض کنید، تصور اشکالی نداره، بر حضوری هم گفته میشه. حالا سختتونه بر حضوری اطلاق کنید، عوض کنید عبارت رو، بگید ادراک، نگید تصور، بگید ادراک. ادراک میتونه حضوری باشه، میتونه حصولی باشه. حالا تصور بفرمایید فقط حصولیه، اصطلاح بر این دقیقه گفته که تصور حصولی باشه. حالا اگه تصور واقعا حصولیه، عبارت عوض کنید بگید ادراک. برای ما فرقی نمیکنه، دلیل ما میخوام مطرح کنیم، برای کلمه تصور رو به کار ببریم با کلمه ادراک تفاوت داره. اصلا مطرح نمیشه عرض کردم، حمل اولی ذاتی ما اینجا نداریم، حمل شایان نداریم، اصلا حل نداریم. تصور حضوری و ادراک حضوری و وجدان اصلا در جای هم نیست، عرض کردم نه در تصور میتونید جای هم بحث هم کنید نه در متصور. صفحه 292 هست، این صفحه 8. اقولو یرید المصنف ان ينبه على وجود النفس الانسانيه، میخواد تنبیه کند بر اینکه نفس انسانی موجوده، تنبیه کنه نه استدلال. تنبیهش به این صورت است و ان الانسان الكامل الادراك، انسانی که کامل الادراکه، بیداره، مسکن نیست، ادراکش کامله، هم حواس ظاهریش کاملا فعاله، هم حواس باطنیش، هم عقلش، بلکه و غیر کاملهی، یعنی غیر کامل ادراک، الذی یختل ادراکو، الذی یختل ادراکو توضیح غیر کامل ادراکه. انسانی که کامل ادراک نیست دو جوره، یکی اون که ادراکش محوه، یکی اون که نه ادراکش محو نشده، مختل شده. در اینجا مراد ما از غیر کامل الادراک اون نیست که ادراکش محو شده باشه، بلکه اون نیست که ادراکش مختل شده باشه، که اصل فهم باقی مونده باشه، نه که به طور کلی ادراکش محو بشه، ولی او خودش هم درک نمی کنه. الذی یختل ادراکو، این خبر اینه بعدن میاد، به ان الانسان الکامل الادراک و غیر و غیر کامل الادراک، خبرش دو خطه لد، لا یغفل عن وجود ذاتهی، از وجود ذاتش غافل نمیشه. اختلال و اختلال ادراک رو توضیح میده که دو جوره، یکی این که اختلال از این جهت باشد که حواس ظاهری مختل شدن، یکی دیگه به این صورت باشد که حواس ظاهری و باطنی هر دو با هم مختل شده باشد. اما بالحواس ظاهره، یعنی یا این اختلال اختلال به سبب حواس ظاهره است که حواس ظاهره مختل شدن، کم نائم، شخصی که میخوابه حواس باطنش از که مختل نمیشه، حواس ظاهرش مختل میشه، حواس باطنش فعال لذا خواب میبینه. و اما بالحواس ظاهرته و الباطنت جمعیان، و یا این اختلال ادراک به توسط حواس ظاهره و باطن هر دو با همه، یعنی اختلال در هر دو این حواس راه پیدا کرده و هر دو رو مختل کرده، چست فکران به شرط ان یکون لهو مع ذلک فتنتن صحیحتن. این به شرط رو میتونید مرتبط کنید به هر دو مثال، یعنی نائم و سکران، که نائم و سکران اختلال حواس پیدا کرده باشن ولی اصل فهم براشون باقی باشه. میتونیدن مرتبط کنید به سکران، مثال دوم، که در نائم اصل فهم براش ثابته، احتیاج به قید نداره، احتیاج به شرط نداره، بالاخره نائم فقط حواس ظاهرش مختل میشن، حواس باطنش مشکلی پیدا نمی کنن. لذا لازم نیست شرط کنیم که اصل فهم باقی بمونه. در نائم اصل فهم باقی هست، احتیاج نیست به این که شرط کنیم. هیچ نائمی نیست به ما انه نائم که اصل فهم رو از دست بده. بله اگر نائمی باشه که در ضمن نومش بیهوش هم بشه، اون به خاطر بیهوشی اصل فهم رو از دست میده، ولی به خاطر نوم نیست. بنابراین بهتره که به شرط رو شرط بگیریم، قید بگیریم برای سکران، که سکران دو قسمه. یه سکرانی است که کل فهمش هم از دست داده، یعنی اینقدر این سوش شدید بوده که اصل فهم هم ازش گرفته شده، اون مورد بحث ما نیست. اما سکرانی که اصل فهم براش باقی مونده باشه، که فقط اختلال حواس ظاهره و باطنه براش رخ داده باشه، اون مورد بحث ما هست. به شرط ان یکون له، یعنی لسکران. بنابر توضیح اول لهو برمیگرده به کل واحد من النائم و سکران، بنابر توضیح دوم برمیگرده به سکران تنها. به شرط این که سکران مع ذلک، یعنی با وجود اختلال حواس ظاهره و باطنش، برایش فتنتن صحیحه، یعنی فهم صحیحی باقی مونده باشه، اصل فهم از دست نداده باشه. ولی اگه اصل فهم از دست داده باشه، انتظار این که خودش رو وجدان کنه نیست. لا یغفل عن وجود ذاته، عرض کردم این لا یغفل عن وجود ذاته خبر این است. ان الانسان کامل الادراک و غیر کامل ادراکی که چنین است، لا یغفل عن وجود ذاته، از وجود ذاتش غفلت نمی کنه و ذاتش رو درک می کنه، پس ذاتش موجوده. ذات رو درک می کنه و مدرک موجوده، پس ذاتش موجوده. نه اینم اشاره شد دیروز که انسان بیهوش دو قسمه. یه وقتی همون انسانیست که تو حالت کما اصطلاحا میگیم میره، اون درک میکنه، ما درک او رو نمیفهمیم. ولی یه وقت بیهوشیست که هیچ چی دیگه حالیش نمیشه، که تقریبا به منظره مرگه، اون به نظر ما اینه که اون به هیچ چی توجه نداره، حتی به خودش توجه اگر باشه دیگه توجه تفصیلی نیست، شاید یه توجه ارتکازی باشه که اونم خیلی بعیده. نه در بیهوش عرض میکنم، در بیهوش توجه تفصیلی نیست، توجه غیر تفصیلی هم احتمالا نباشه در بیهوش، اونم بیهوش شدید. اما در خواب توجه ارتکازی هست، توجه تفصیلی، یعنی علم به این توجه نداریم، تصور این توجه رو نمی کنیم، ولی توجه دم دسته، لذا تا صداش میکنی بیدار میشه. یعنی عرض میکنم که مثل این که اون توجه بیرون بدنه، این حالا یه تشبیهی ها، نه که حال فکر کنید همینطوره، مثل که توجه بیرون بدنه، زود متوجه میشه، درون بدن نرفته. اگه درون بدن بره خب باید به زحمت متوجهش کنی، اما این در حالت خواب ولو توجه به توجهش نداره، ولی توجهش خیلی دم دسته، لذا زود بیدارش میکنه. برخلاف سکران که توجهش یه خود رفته تو باطن، به این زودی ها اون توجه در نمیاد، توجه تفصیلی شان. لذا وقتی که بلند میشه میبینید به در دیوار میخوره. آدم خواب وقتی بلند میشه دیگه صاف میشه، معمولی میشه، اما این میبینید به در دیوار میخوره، معلوم میشه اون توجه هنوز تو باطنشه، بیرون نیومده، ولی هر دوشون توجه دارن. برخلاف بیهوش، اون بیهوش کامل اصلا اصل توجه ها نداره. اختلال هست، زوال نیست، تعطیل نمیشه، مختل میشه. بله کلمه اختلال به کار بودیم، حالا من نمیدونم لابلای حرفم، شاید کلمه تعطیل هم گفته باشم، تعطیل نیست، اختلاله. یعنی قوای ظاهری مختل میشه. یکی از قوای ظاهری ما حرکت شخص خواب، گاهی حرکت هم میکنه ولی مختل میشه، یعنی دیگه با قدرت و تصور و اینها نیست. بحث ما در اختلاله، بحث ما در تعطیلی نیست. در حالت خواب قوای ظاهری ما تعطیل نمیشن، اگرم تعطیل بشن تعطیل به همون معنی اختلال. خب این عبارت مصنف بود، توضیح عبارت مصنف بود، و معلوم شد که مصنف به همین مقدار تونست وجود نفس رو ثابت کنه. ولی ثم زاد ایضاحاً، بعد قیود بیشتری آورد و توضیح بیشتری داد تا بهتر مطلب اثبات بشه. یعنی عبارت بعدی مصنف دلیل دوم نیست، تفصیل همون دلیل اوله، ازدیاد همون دلیل اوله، قیودی رو در دلیل اول اضافه میکنه تا اون تصور وجدانی که از نفس داریم خالی بشه از بقیه تصورات. در بیان اول بقیه تصورات رو حذف نکرد، بقیه تصورات حذف نشدن، ما رو متوجه کرد که در لابلای این تصورات تصور نفس تن هست. حالا میخواد کاری کنه که اون تصورات دیگر رو بیرون بریزه، فقط تصور نفسمون بمونه، وقت ما رو متوجه کنه که تو نفس تو تصور میکنی. توجه میکنید این دلیل گویاتر از این بیان، گویاتر از بیان قبله، ولی چیزی غیر از اون نیست. او هم ما رو ارجاع میداد به وجدان، این هم ما رو ارجاع میده به وجدان، منتها اون ما رو ارجاع میداد به وجدان در بین تصورات دیگه، این ما رو ارجاع میده به وجدان با حذف تصورات دیگه. بنابراین تأثیر این دومی بیشتر از تأثیر اولیست، نه اینکه دو تا دلیل باشه، هر دو با هم یه دلیلن، منتها به دو بیان، یکی بیان ناقص، یکی بیان زائد. ثم زاد یعنی بیان زائد شد تا بهتر مطلب رو بفهمونه. ثم زاد ایضاحاً، بعد مصنف ایضاحی رو اضافه کرد که مطلب واضح‌تر بشه، به این که فرض کرد حالتی را لل انسان که لا یدرک الانسان فیها، در اون حالت شیئی را غیر از ذاته، یعنی تمام تصورات دیگر رو که غیر تصور ذاتش بود یه جوری حذف کرد تا انسان در حالتی قرار بگیره که جز ذاتش چیزی دیگری تصور نکنه. و هو اون فرضی که کرده بود این است که یتوهم الانسان انه خلق اول خلقه، تصور کند که الانی که مثلا یه آدمی است که چندین سال از اول عمرش گذشته، فکر کنه همین الان خلق شده، هیچ سابقه این خلقتی نداشته، معلوماتی از قبل اندوخته نکرده بوده، بلکه الان تازه خلق شده و از هیچی هم خبر نداره. اینطوری خودشو فرض کنه که تمام تصوراتی که قبلا تحصیل کرده بوده همه رو ندیده بگیره. همونطور که توجه میکنین هم خواجه هم ابن سینا هر دو معتقدن که چنین بیانی که داریم میکنی یه بیان فرضیه، نه یه بیانیست که واقع شده باشه، بیانی نیست که تجربه شده باشه. ابن سینا گفت یه توهم کرد، خواجه میگه به فرض حالته، اون کلمه توهم به کار برده، این کلمه فرض به کار برده. هر دوشون معتقدن که آنچه که ما میگیم تجربه نشده، ولی میتوانیم این حالت رو فرض کنیم، به خاطر اینکه ذهن ما رو خدا چنان ساخته که اون چرا که دارد میتواند نبیند، یکی از اون دارایی‌ها رو ببینه، بقیه رو نبینه. یا تازه هم انسان که خلق اول خلقه، یعنی تازه خلق شده، خلق اول خلقه یعنی تازه خلق شده، هیچ سابقه خلقی نداشته، سنش همین الان تازه شروع شده، اون سنهای قبل همه رو بزن شناس با تمام اندوخته های قبلی. چرا این شخص مصنف کرد؟ از کردم خواجه در ضمن توضیح مطالب مصنف بیان میکنه که این قیود به چه منظور آورده شدن و هر کدام چه چیزی رو خارج میکنن. میفرماد این شخص مصنف کرد، این توهم رو اعتبار کرد، حتی لا یکون لهو تذکرون اصلا، تا این که برای انسان تذکر نباشد. تذکر یعنی یادآوری اندوخته های قبلی، انسان هیچ یاد گذشتش نیفته، چون اگه بخواد یاد گذشتش بیفته لازمش اینه که الان کنار اون تصوری که برای نفسش داره تصورات دیگری که از قبل داشته حاضر بشن، اون وقت این تصور خودش در بین اون تصورات گم بشه، در حالی که مصنف میخواد فقط همین تصور رو برای ما حاضر کنه، بقیه رو کنار بذاره. وشترت مصنف کونهو یعنی کون الانسان صحیح العقل، گفتش که خلقت اول خلقها صحیحة العقل والهیئة، اعتبار کرد صحیح العقل بودند و لیتنبه لذاته، چون اگر انسان صحیح العقل نباشه خودش رو نمیتونه تصور کنه. گفت باید صحیح العقل باشه تا اینکه لیتنبه لذاته، تا بتواند خودش رو تصور کنه. و کنهو صحیح الهیه، گفت صحیح الهیه هم باشه، یعنی این بدن صحیح باشه، سالم باشه، دردی برش نباشه. چون اگر درد برش باشه بالاخره اون درد رو حس میکنه، شاید بتونه فکر کنه که من خود همین دردم. مصنف خواست این رو هم نفی کنه که انسان تصور دیگری غیر از خودش نداشته باشه. چرا شرط کرد که کنهو صحیح الهیه، یعنی هیئت بدنی سالم باشه، همون مجموعه سالمی که هر انسان سالمی واجد است واجد باشه. چرا این شرط کرد؟ لالا یوزیه مرزون، تا این انسان رو مرضی اذیت نکند و در نتیجه این انسان درک کند حالتی را لذاته که اون حالت غیر ذاته، حالتی را که مربوط به خودشه نه حالتی بیرونی، حالت درونی خودش را که غیر از خودشه درک کنه و اشتباها فکر کنه که اون حالت خودشه. برای اینکه این اشتباه براش پیش نیاد مصنف کاری کرده که این حالت هم درک نشه. لالا یوزیه مرزون فید رکه حالن لذاتهی غیر ذاته، تا او را مرضی اذیت نکند و در نتیجه درک نکند حالت ذاتی خودش را، اون حالتی که غیر از ذاتشه. این فید رکه مدخول ان مقدره، یعنی حتی ان ید رکه، لالا بسن این هم داخل میشه. لالا یوزیه مرزون و در نتیجه یدره که حالاً لذاتی، که اگر مرضی او را اذیت کند این انسان درک می کند حالت خودش را، حالتی که غیر از خودشه. حالاً لذاتی یعنی حالت خودش، نه حالتی بیرونی، نه حالتی دیگران، حالت خودش را درک می کنه، منتها این حالتی که غیر از خودشه. و مصنف می خواد چیزی غیر از خودش درک نشه. و کونهو یعنی و اشترت کونهو، این اصل بر اون کونهو قبله. اشترط المصنف کونه صحیح العقل و کونه صحیح الهیه و کونه بحیث لا یبصر اجزاءه، انسان طوری باشد که اجزای خودش را نبیند. این شرط هم کرد. چرا شرط کرد که اجزای خودش را نبینه؟ چون اگر اجزای خودش را ببینه فکر میکنه خودش همین مجموعه اجزا، وقت نمیتونه خودش را درک بکنه، مجموعه اجزا را درک میکنه، در حالی که ما میخوام کاری بکنیم که خودش را درک بکنه. چرا شرط کرد که کونهو به حیث لا یبصر اجزاءهو باشد؟ لالا یدرک، این انسان جملتن یعنی مجموعه ای را که همون مجموعه بدنشه، و در نتیجه حکم کند به انهو هیه، به این که این انسان خود هر مجموعه است. برای این که مجموعه رو درک نکنه و فکر نکنه که خودش اون مجموعه است، مصنف گفته چشمش نبینه تا مجموعه ای رو درک نکنه و در نتیجه تصوری از مجموعه نداشته باشه، فقط تصورش مربوط به خودش باشه. و باز لا یتلامت اعضاءهو، این لا یتلامت اصل و لا یبصره و کونهو به ایسو لا یتلامت اعضاءهو، و شرط کرده که انسان به طوری باشد که اعضاش را لمس نکنه، و الا اگه اعضاش را لمس بکنه باز متوجه وجود اعضاش میشه و ممکنه اعضاش را با خودش اشتباه بگیره. لالا یحس به اعضایی، این شرط مصنف اعتبار کرد تا انسان اعضاش را حس نکند. پس اعضا را لمس نکنه یعنی چی؟ یعنی بل منفرجتن و معلقتن، یا منفرجتون و معلقتون، بلکه این اعضا منفرج باشن یعنی از هم باز باشن و در نتیجه خودشون رو لمس نکنن، و معلقتون و معلق باشن و در نتیجه بیرون رو لمس نکنن. دو تا قید میکنه، هم منفرج باشن هم معلق. وقتی اعضا منفرج بودن همدیگر رو درک نمی کنن، به همدیگه تماس پیدا نمی کنن و متوجه هم نمی شن. وقتی معلق بودن متوجه امور بیرونی هم نمی شن، چون اگر معلق نباشه رو زمین نشسته باشه، رو زمین ایستاده باشه، بالاخره زمینی رو درک می کنه و ما می خوام هیچی رو درک نکنه. پس هم باید منفرج باشه هم معلق باشه. معلق هم که باشه، نه معلق باشه توی هوایی که باد میاد، یا توی هوایی که خیلی گرمه یا سرده، و الا سرما و گرما و یا باد هوا را هم توجه میکنه و ممکنه باز تصورات دیگه پیدا کنه و تصور خودش رو بین اینها گم کنه. پس شرط میکنیم که هوا تلخ باشه، یعنی حرارتی نداشته باشه، حرارت غریبه نداشته باشه، حرارت برودت غریبه نداشته باشه، بادی که باعث لمس شدن باشه درش نباشه و امثال ذلک. فی هوا این ترق معلق باشد، فی هوا این ترق، ترق به فتح تا و سکون لام بخون، ای غیر محسوس به کیفیت قریبت فی، هوایی باشد که محسوس نباشد به سبب کیفیت قریبی که در این هواست. هوا رو خودشو نمیشه حس کرد، نمیشه دید چون شفافه، نمیشه لمس کرد چون لطیفه و چیزی نداره که ما بتونیم لمسش کنیم. ولی اگر کیفیت قریبی در این هوا باشه، هوا به توسط این کیفیت قریب درک میشه. کیفیت قریب یعنی کیفیتی که ذات هوا نباشه. ذات هوا همون ماده و صورتی که ساخته تشه. کیفیت ها بیرونن، قریبن یعنی بیگانن، بیرون از ذاتشن. این حرارت اگر تو هوا باشه ما هوا رو درک میکنیم. بعد اگر تو هوا باشه، حرکت تو هوا باشه، ما هوا رو درک میکنیم، به خاطر اینکه اون شیء قریب که باد است یا اون حرارت است یا اون برودت است ما رو به وجود این هوا آگاه میکنه. اما اگر هوایی بود که از این کیفیت های قریب خالی بود، ما نمیتونیم به توسط کیفیت قریب خود هوا رو حس کنیم، چون کیفیت قریبی نیست که به توسط اون ما هوا رو حس کنیم. ایشون میگه هوا باید تلق باشه، یعنی خالی از کیفیت قریبه باشه، به طوری که به توسط کیفیت قریبه محسوس نشه و ما هوا رو هم حس نکنیم، نه خود هوا رو، نه حرارتش رو، نه برودتش رو، نه حرکتش رو. هر کیفیتی، هر شما بفرمایید قید قریبه، قید توضیحی است یا احترازی، بله، کیفیت در اینجا خارج از ذاته و چیزی که خارج از ذات باشه قریبه است و بنابراین کلمه قریبه قید توضیحی است. هر کیفیتی خارج از ذاته و هر کیفیتی هم قریبه، قریبه یعنی بیگانه از ذاته. مگر ما مبنای شیخ اشراق رو قبول کنیم که اینجا مبنایشون مطرح نیست، که ایشون کیفیت ها رو داخل در ذات میگیره، ایشون کیفیت ها رو به جای صورت نوعیه قرار میده، به جای اینکه صورت نوعیه رو منکره به جاش کیفیت رو قبول میکنه. وقت بنابر نظر شیخ اشراق کیفیت دیگه قریبه نیست، ولی بنابر نظر مشهد تمام کیفیت قریبه. در چه حالتی؟
دعا به منصف سرم و گرم ها رسم کنم یک این حالت که چشه فرس کردن ما میتونیم لفظشن شد که لفظ کردن.
بله، در حالت دعا یا در حالت تواضع در مقابل خدا گاهی به انسان حالتی دست میده که نه سرما و گرمای هوا رو حس میکنه، نه صدای کسی رو میشنوه، نه از حضور کسی مطلعه، ولی توجه به غیر خودش که داره. آدم هنوز این حالتی که مصنف داره تفسیر میکنه در وقت دعا اتفاق نمیفته. توجه به معانی هایی که دعا چه دارید، توجه به مخاطبتون که دارید، توجه به الفاظ لااقل دارید. پس اینطور نیست که توجهتون متمرکز بر خودتون باشه. ابن سینا میخواد یه فرضی رو تصور بکنه، یه فرضی رو درست کنه که فقط متوجه خودتون باشید. لیس الله در حال دعا درسته که شما از حرارت و برودت و خیلی چیزای دیگه غافل میشید، ولی از اصل دعاش غافل نمیشید. اصل دعا غیر از شماست، از هدف و از مخاطب دعا که خداست و غیر از شماست که غافل نمیشید. پس بنابراین اون منظوری که مصنف داره در اون حالتی که شما میگید باز تأمین نمیشه. البته خب نزدیک میشه به منظور ایشون، ولی کاملا اون منظور ایشون تأمین نمیشه. ای غیر محسوس، غیر محسوس یعنی هوا غیر محسوس باشه، هوا رو نتوانیم حس کنیم به توسط کیفیت قریبی که در او هست، که اون کیفیت قریب عبارت از حرارت و برودته. یا عبارت از حرکت هوا. اینا کیفیت های قریب هستند که باعث محسوس شدن هوا میشن. این کیفیت ها در هوا نباشه تا در نتیجه هوا محسوس ما نشدن. یقال یومون تلق و لیلتون تلقه از آلم یکون فیه هرون ولا قربون ولا شیء یوزی. گفته می شود روز تلق و شب تلق زمانی که در روز یا در شب فیه، یعنی در هر یک از مازوکر، در این مازوکر ضمیر و مذکر آورده به خاطر اینکه به مازوکر برمیگرده، یعنی یوم یا لیله یا کل واحد، یا به مازوکر برمیگرده یا به کل واحد. در کل واحد حرارتی نباشد ولا قرون، قر یعنی برودت. این که میگن قرت و عین یعنی خنکی چشم، قر یعنی خنکی. ولا شیء یوزی، چیزی در هوا نباشد که اذیت کند. روز مثلا روزی باشه که گرد و خاک توش نیست، باد تندی که موزی باشه توش نیست، امثال ذلك. شیء یوزی مثلا مثل گرد و خاک، مثل مثلا فرض این باد خیلی تند. و این نمش طرف المصنف کون الهواء تلقا، مصنف شرط کرد که هوا تلق باشه، لئلا یحس یا یحس، یو حسه بخونید یعنی اون انسان که الان مورد بحث ماست، یو حسن که مجهول است، تا حس نکند اون انسان به شیء خارج عن جسده ایزن. ایزن یعنی همونطور که اون اشیاء دیگر رو حس نکرد، این رو حس نکنه. ایزن یعنی همونطور که به شیء عن جسده احساس نداشت، به شیء خارج از جسد نیز احساس نداشته باشه. به شیء خارج عن جسده ایزن یعنی همونطور که لا یحسو به شیء عن جسده، همونطور که لا یحسو به شیء عن جسده، لا یحسو به شیء خارج عن جسده. خب با این شرایط چه اتفاقی میفته؟ با این شرایطی که مصنف کرد چه اتفاقی میفته؟ فإن الانسان فی مثل الحالت المذکوره یغفل عن کل شیء الا ان ثبوت ذاته. دو خط بعد الا ان ثبوت ذاته. انسان در چنین حالتی، در مثل حالتی که ذکر شد، غافل عن کل شیء هست، از همه اشیا غافله. بعدا آخر سر میگیم الا ان ثبوت ذاته فقط. همه اشیا چی هست که غافله؟ اعضاء ظاهره و الباطنه، از اعضاء ظاهری و باطنی خودش غافله. اعضای ظاهری اونایی که دیده میشه، اعضای باطنی اونایی که دیده نمیشه، ولی همه عضوان. مثلا مثل کلیه، مثل کبد، اینا اعضای باطنی هست، با اینکه عضوان ولی باطنی هست. و چکونهی جسمن زا ابعادن، این که انسان یک جسم دارای ابعاد ثلاثه است، این زا ابعادن تفسیر جسمه، چون هر جسمی باید زا ابعاد باشه. جسم زا ابعاده، این هم متوجه نیست، چرا؟ چون گفتیم ششمش بسته است، این مجموعه رو نمیبینه، بنابراین جسم زا ابعاد بودن خودش رو درک نمی کنه. و کز حواسهی و قواه، حواس و قواه غیر از اعضای ظاهره و باطنه، اعضای ظاهره و باطنه اعضایی هستن که رؤیت میشن، قواه دیگه رؤیت نمیشن. منطقه اعضای باطنه فعلا چون اعضای ظاهر مانع رویتشونه رویت نمیشن، اگر اعضای ظاهره رو کنار بزنیم اعضای باطنه رویت میشن. پس اعضا عبارت از اون چه که رویت میشه، قوا رویت نمیشن و قوا حلول در اعضا دارن. و چه حواسی و قوا، تا اینجا مربوط به خود انسانه، انسان خودش رو و مرتبطات به خودش رو درک نمی کنه، اعضا رو درک نمی کنه، جسم بودنش رو درک نمی کنه، حواس قوا رو درک نمی کنه. و کل اشیاء خارجه ان، این مربوط به خارج از خودشه، خودشو درک نمی کنه، اجزاء خودشو و همچنین اشیاء خارجی رو هم درک نمی کنه. جمیعا، این جمیعا قید هر دو، یقفل عن کل شیء جمیعا، عن کل شیء اعضای خودش و اشیاء خارج جمیعا، یعنی هیچ کدوم رو درک نمی کنه. الا عن ثبوت ذاتهی فقط، این الا عن ثبوت ذاتی عرض کردم مربوط است به یغفل عن کل شیء. انسان در مثل چنین حالتی از هر شیء غافل می شود، الا عن ثبوت ذاتی فقط، فقط ذات خودش رو درک می کنه و می یابد که یه چیزی هست و چون یافتنش یافتن حضوریست اشتباه نیست، پس در واقع خودش هست، چون یافتنش یافتن حضوریست اشتباه نیست. چون در علم حضوری انسان آنچه را که در خارج هست میابه، در علم حصولی صورت رو میابه. وقت صورت باید حکایت از خارج بکنه، ممکنه این صورت حکایت از خارج نکنه، اشتباه بشه. ولی خود صورت که معلوم حضوریست، ما میدونیم داریمش، وجودمون رو هم، وجود نفسمون رو هم چون با علم حضوری میابیم، یقین به وجودش پیدا میکنیم، بی احتمال اشتباه نمیدیم. هر امر وجدانی این چنینه، ما وقتی گرسنمون باشه واقعا میابیم که گرسنه‌ایم، دیگه گرسنگی دروغ نیست. ولی اگر حکایتی از گرسنگی باشه ممکنه دروغ باشه. شخصی مثلا میگه من گرسنه‌ام، ما وجدان نمی‌کنیم، صورتی از گرسنگی او تو ذهنمون میاد، شاید این گفتش راست نباشه، این صورت منطبق بر واقع نشه. پس در معلومات اصولی احتمال کذب هست، در معلوم حضوری احتمال کذب نیست. معلوم حضوری یا میابیش یا نمیابیش، اگر حاضر میابی، اگر حاضر نیست نمیابی. نفس رو ما داریم میابیم و یافتنمون هم یقین داریم و اشتباه هم نکردیم، چون همه یافته ها رو بیرون کردیم، فقط همین یه یافته باقی مونده. پس اشتباه نکردیم در یافتنمون، و چون که یافتیم و یافتنمون هم حضوری بود، پس این نفس ما در خارج موجوده. یعنی هیچ کذبی تو اینجا راه نداره، مگر شما اشکال در اون مقدمات کنید، که اشکال در مقدمات هم برطرف کردید. گفتیم انسان میتواند خودش را این چنین فرض کند، فرض در امکانش هست، اگرچه تجربه بیرونی نداره، ولی ذهنش رو میتونه بفرسته، تمام تصوراتی رو که داشته همه رو تعطیل کنه، فقط یه تصور باقی نمونه و اون تصور خودشه. فاذن اول الادراکات علی الاطلاق و اوضحها هو ادراک الانسان نفسه. این نتیجه ایست که از دلیل گرفته میشه. دقت میکنید که ما در ادراک نفس همه ادراکات رو تعطیل کردیم، لذا هیچ ادراکی رو واسطه ادراک نفس قرار ندادیم. ادراکی که احتیاج به هیچ واسطه نداشته باشه ادراک اولیه، اول الادراکات، یعنی هیچ واسطه نمیخواد. بعضی ادراکات واسطه میخواد، چیزی رو باید ادراک بکنی تا از طریق او چیزی دیگه ادراک بشه. اون مدرک بعدی چون اولین ادراک نیست، اولین ادراک اونیست که بدون واسطه انجام میشه. دقت کردیم ما تمام ادراکات رو تعطیل کردیم ولی ادراک نفس باقی موند. معلوم میشه ادراک نفس متوقف بر هیچ واسطه ای نیست، بر هیچ ادراکی توقف نداره. پس اول الادراکات، چون واسطه نداره اول الادراکات، چون وجدانیست، چون وجدانیست اوزه الادراکات. البته ما گاهی از اوقات گرسنگی هم وجدان میکنیم، ولی به توسط نفس وجدان میکنیم. اینجا نفس خودش رو داره وجدان میکنه، در اونجا نفس گرسنگیش رو داره وجدان میکنه، یعنی حالتی از حالاتش رو داره وجدان میکنه. وجدان خود قوی تر است از وجدان حالات خود. پس اوزه الادراکات هم هست، اول الادراکات هست، اوزه الادراکات هم هست. اول الادراکات چرا؟ چون متوقع بر هیچ واسطه نیست. اوزه الادراکات چون مربوط به خود مینه، نه مربوط به حالتمون یا مربوط به امر بیرونی. اون چه مربوط به خودمونه قوی تره، ما خودمون رو بهتر از واضح‌تر میابیم، تا حالتمون رو و تا بیرون از خودمون رو. اول الادراکات علی الاطلاق، اول گاهی از اوقات گفته میشه به عنوان اول نسبی، گاهی هم گفته میشه به عنوان اول علی الاطلاق. شما بدیهیات رو ادراک میکنید، اولین ادراکتونه، ولی اول نسبیه، یعنی نسبت به نظریات اول، نسبت به درک خودتون اول نیست. اول خودتون رو درک کردید، قواتون رو درک کردید، حالتتون رو، تواناییتون رو، بعدن درک کردید حرارت نار رو. حرارت نار اول است، ولی اول علل اطلاق نیست، اول نسبی، یعنی نسبت به نظریات اوله، نه مطلقا اول باشه. در خلاف ادراک نفس که اول علل اطلاق نیست، یعنی هیچی قبل از اون نیست. پس قید علل اطلاق قید اوله. فإن اول الادراکات علل اطلاق، نه اول نسبی بلکه اول مطلق. و اوضح الادراکات هو ادراک الانسان نفسه. خب چنین ادراکی که اولیست، تعریف بردار نیست، چون تعریف واسطه شناختن معرفه و ما قرار شد برای شناخت وجود نفسمون، نه ماهیت. برای شناخت وجود نفسمون احتیاج به واسطه نداشته باشیم، از تعریف نمیخواییم. برهان واسطه است برای اثبات یک امری، و ما برای اثبات وجود نفسمون احتیاج به هیچ واسطه نداشتیم، پس برهان هم نمیخواییم. بنابراین برای ادراک نفس نه تعریف لازمه نه برهان لازمه. نه تنها لازم نیست، اصلا جایز هم نیست، چون نه که اول الادراکات علل اطلاق، اول الادراکات مسبوق به هیچ نیست، نه مسبوق به تعریف نه مسبوق به برهانه. پس باید گفت نفس ما اول الادراکات ما و احتیاج به برهان نداره، احتیاج به تعریف نداره، بلکه اصلا راه برهان و تعریف در مورد اثبات در مورد وجود نفس بسته است. و راه هیچکی بر وجود نفس کسی برهان نمیاره، بر وجود نفس کسی برهان نمیاره. تنبیه میکنن، همین الان مصنف تنبیه کرد، اما تنبیه غیر برهانه. تنبیه یعنی ما رو به اون چه که داریم ولی غافلیم آگاه میکنن. تنبیه یعنی رفع غفلت، ولی استدلال یعنی اثبات. پیش ما نفس ما ثابت، احتیاج به اثبات نداره، منتها ثابتیست که گاهی ممکنه من ازش غافل باشم. با تنبیه غفلت منو برطرف میکنن. وقتی غفلت برطرف کردن، خود من نفس رو میابم، احتیاج به اصلاح ندارم، احتیاج به تعریف هم ندارم. اونا رو بعدن باید بحث کنیم که آیا نفس میتواند بدن باشد یا نه، تصورات اونا چگونه بوده و آیا درست یا غلطه. اینا همش بیان میشه، حالا میرسیم بهش. چیزی رو درک میکردن یا اصلا چیزی رو منکر بودن، اینا بیانات چینشه در آینده میاد. ما الان در اصل وجود نفس بحث داریم، در اون چیزهای دیگرش بحث نداریم. اونا هم قبول دارن که نفس دارن، منتها میگفتن نفس ما همین مجموعه بدن ماست، چیزی غیر از این نیست. این بحث بعدی ماست که نفس ما مجموعه بدن ماست یا نه. ما فقط میخوام ثابت کنیم که نفسی داریم، اما این نفس چیه کاری نداریم، بعدا روشن میشه. و ظاهرا ان مثل هذا الادراک ممکن نیست، که ممکن نیست نه لازم نیست، ممکن نیست که کسب شد به تعریف حدی یا تعریف رسمی، یا ثابت شد به حجت غیر برهانی یا به حجت برهانی. با هیچ استدلالی چه برهانی چه غیر برهانی، با هیچ تعریفی چه حدی و رسمی، ما این مطلب رو نمیتونیم اثبات کنیم. نه لازم نیست اثبات کنیم، بلکه اصلا نمیتونیم اثبات کنیم، چون اولیه. اولی یعنی مسبوق به هیچ نیست، تا اون تعریف و استدلال بتونن سابق بر او قرار بگیرن و او رو اثبات کنن. هر دو هم حضوریه حجت و برهان نمیخواد، هم اولیه. هر دوش چون هم اولیه چون هم حضوریه، نه احتیاج به برهان داره نه با تعریف نداره.